با نام او و با سلام دوست شنونده‌ای بیت دوم از غزل 339 را امر فرمودند که آرایه‌هاش رو خدمتشون عرض کنم، زیرا دارند فهرست می‌فرمایند. غزل 339: خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم، دل از پی نظر آید به سوی روزن چشم. سزای تکیه گهت گوشه ای نمی بینم، منم به عالم و این گوشه معین چشم. به عرض گرامیشون برسانم که بسیار ما درباره این بیت سخن گفتیم، همچنین عرض کردیم که منظری با تکیه گاه شاید تناسب دقیقی نداشته باشد، به تفصیل بیان کردیم چرا. در نتیجه گوشه‌ای تناسبش با گوشه چشم، منم به عالم، و عرض کردیم ز عالم حتما دارای علت و ضعف است. این گوشه معین، برای گوشه معین چشم، یا در واقع دقیق تر عرض کنم برای واژه معین، بنده 22 امتیاز فهرست کردم که چرا خواجه معین رو در جایگاه قافیه آورده. شاید پاره از محاسن این قافیه رو، یعنی واژه معین رو یا امتیازهای سزاوار و درخورش رو التفات نداشته، ناخودآگاه فرموده، ولی بنده 22 امتیاز و اعتبار برای واژه معین برشمردم که در جای خود به عرض گرامیتون میرسانم. یک، آن که خود واژه معین میتواند معانی مختلفی داشته باشد. در واقع به گاوی که مردمک چشمش سیاهه اطلاق میشه، چشم درشت گاو رو لحاظ بفرمایید. امروز با دیروز در واقع نگاه خیلی متفاوت بود. در ارتباط با جانداران عرض میکنم، دیروز بسیار دورتر ارتباط صمیمانه تر بود، گاه نزدیکان و عزیزان خود رو با نام یکی از جانداران می‌خواندند. همچنین در ذیل معین میتوان چشمه ای را و یا مشکی را که دارای آب جاری است معنی کرد، پارچه‌ای که نقش‌های شبیه چشم حیوانات داره. ببینید چقدر تناسب. این سه مورد، هر شکل لوزی را معین میگویند، اشکال بادامی معین میگویند. بادام تناسبش با چشم، لوزی تناسبش با چشم. این چهار امتیاز. همچنین در معین عین نیز جای داره. عین چه معنایی داره؟ العین به معنی چشم هست، به معنی چشمه هست. ببینید عین با چشم مترادف یکدیگرند. از دیگر سوی چشمه با چشم چقدر تناسب دارد. و باز داریم آیه معروف: عینانه تجریانه فیهما شاید عینانه تجریان. عین به معنی چشمه هم هست. یکی از معانی عین یعنی روان شدن. یکی از معانی عین سکه زر را عین میگویند، نقد. همه اکنون به یادم آمد که اشتریت بالعین لا بالدین، نقد خریدم. خب مگر این عینی که به معنای نقد و سکه زر است چه تناسبی با چشم دارد؟ به یاد داریم اون بیت بلند خواجه بزرگ شیراز را در غزل 325: گر قلب دلم را ننهد دوست، یاری من نقد روان در دمش یعنی همان لحظه از دیده شمارم. نقد روان یا سکه زر چه بود؟ دانه های عشق. نقدیست که روانه، باز نقد روان ایهام داره به معنی عشقی که روانه، و یا به معنی نقد و یا سکه‌ای که رایج است. معانی ایهامیش رو التفات بفرمایید. گر قلب دلم را، گر دل قلبم را، باز این معانی ایهامی دارد. دل در واقع ناخالصم را، ننهد دوست یاری، یاری برای آن قائل نمی شود. حالا این یار باز معانی متفاوتی را می توان برای آن لحاظ کرد. یار گرفتن یعنی خالصی و ناخالصیش رو مشخص کردن. یار و ایان در واقع ضبطش درسته، ایار و ایان شاید ضبط دقیقی نباشد. در نتیجه من نقد روان در دمش از دیده شمارم، گوهران عشق رو فرو می ریزم. اگر قلب دلم رو دوست اعتباری و در واقع التفاتی به قلب دلم نکند، معانی دیگری هم می توان. من نقد روان را، چقدر این نقد روان خوش نشسته است با معانی ایهامی دیگرش. در نتیجه العین هم به معنی سکه زر است، هم به مفهوم و معنی ایهامی نقد روان، عشق روان، عشق جاری. همچنین شاید معنی دوازدهم، هر چیز نفیس رو هم میگویند، مثل این قصیده از عیون آثار، یعنی از شعرهای نفیس. هذه القصیده من عیون الشعر هست این عبارات. و یا عین رو به اعتبار این چشم شتر میگویند، و مجازن به گردو از منظر درشتی و بزرگی. و یا العین، مردی که زود به گریه میفته، این عینم در آن معین هست بی تردید. و یا چیزی که از آن آب فرو میریزه. و میبینیم که بسیار معانی، همچنین ایهام تناسب، ایهام تداعی، ایهام ترجمه. چرا که نه؟ مگر نه این است که چشم و از دیگر سوی عین؟ ایهام ترجمه ایهامی بود که در یکی از مصرعها یا همان مصرع واژه‌ای ترجمه دیگر باشد به زبانهای متفاوت. ایهام تداعی که به تفصیل در این باره سخن گفتیم. مقصودم از این همه مقدمه آن بود که عرض کنم شاعران بزرگ هر قافیه‌ای رو استفاده نمی کردن. بنده 22-23 تأثیر برای معین برشمردم همکنون. یعنی خواجه با دقت این گوشه معین چشم رو اختیار کرده. امروز شاید شاعر هر قافیه‌ای رو به کار ببرد، ولی حافظ با نکته‌بینی، ظریف‌کاری، طرفه‌کاری، تردستی، هوشمندی، نازک خیالی، دقیق‌یابی این واژگان رو انتخاب می‌کنه. چندین معنی تو در تو، چندین آرایه در پی هم. مگر همین گونه است که به راستی پیشینیان واژگان رو سبک سنگین می کردند و به کار می بردند. بدین سبب است که آثارشون جاودانه می ماند. و اما سخنهای پایانی رو درباره غزل 443 عرض کنیم و برنامه رو به پایان بیاریم. درباره غزل 443 باید گفت که بیت هفتم مصرع دوم، کو همرهی. کو همرهی 20 پشتوانه دارد. از دیگر سوی 18 دست نوشته کهن، کهن‌ترینش 813، همدم ضبط کرده، کو همدمی. و نیز دو دست نوشته دیگر، کو همدلی. و جالب است کهن‌ترین این دست نوشته نسخه نوشته شده در سال 816 قمری است. در نتیجه کو همرهی با 20 پشتوانه، کو همدمی با 18 پشتوانه، کو همدلی با 2 پشتوانه که البته یکیش بسیار کهنه، که خیمه از این خاک برکنم، که یعنی به جای دیگر کوچ کنم. این غزل به گونه مخاطبش خواجه جلال الدین توران شاهه، که از قضا پیداست این وزیر ذوق عارفانه داشته و خواجه زیاده از 10 غزل عرفانی خود رو در واقع روی سخن با او داره. در 11 غزل، شاید 12 غزل عارفانه خود. اما بیت آخر رو هم عرض کنم که بیت آخر بی ضعف و علتی نیست. تورانشه خجسته که در من یزید فضل، عرض کردیم من یزید در واقع ترکیبی است که در هنگام حراج به کار میبرند. من چه کسی؟ یزید و زیادتر میبخشه، زیادتر میپردازه، که امروز هم به کار میبریم. تورانشه خجسته آن کسی که در حراج فضل و هنر پیوسته طوق گردنم در ذیل منت و لطف و کرامت اوست. یعنی پیوسته بیشتر از هر کسی دستگیری کرده و در او التفات داشته، حمایت کرده، دلجویی کرده. وقتی حراج میکنند میگویند چه کسی در واقع میافزاید دیگه. از این منظر خواجه من یزید رو به کار برده که میفرماید در این حراجی ها او از همه بیشتر التفات داشته، او از همه بیشتر رهین منتش منو قرار داده. اما یک ظرف تألیفی هم در مصرع دوم بیت آخر به چشم میخوره، شد منت مواهب او، یا شد رهین منت مواهب او. حتماً سخن دقیقی نیست. شد منت او، ببینید، شد منت او طوق گردنم. مواهب رو فرو بیفکنید، در واقع خواجه خواسته بفرماید شد رهین منت او. رهین رو التفات نداشته، منت او شد ترکیب خطایی است، دست کم خالی از لغزش و علتی نیست. اما در بیت پیشین پرده ز کارت که 30 پشتوانه دارد، 10 پشتوانه کهن در بزم خواجه پرده ز رازت برفکنم ضبط کرده. و اما اجازه بفرمایید برویم و بازگردیم و نقد دیگری بر آرایه های این غزل با شما گرامیان در میان بیت نخست 40 سال بیش رفت که این لاف میزنم یا من لاف میزنم. سال و لاف، سال لاف، میبینیم چقدر هم وزنه، سجع متوازن یا هماهنگ. پیش و پیر در همین بیت سجع متوازن، من و کز، من در مصرع نخست و کز در مصرع دوم، با سجع متوازن. من و منم در همین بیت به گونه هم‌آوایی و هم‌حروفی با یکدیگر دارد. بیش و کم در همین بیت، کمترین، کم در کمترین، بیش در مصرع نخست، با یکدیگر تضاد یا طباق دارند. چاکران و مقان سجع مترفند، سجع همسوی، زیرا مقان و چاکران اگر چه هم رویند، حرف آخرشون یکیست، اما از نظر وزنی چاکران اندکی اضافه تر از مقان دارد. هم حروفیه. نه و مه در این بیت در خور تأمل است. بیت دو: هرگز به یمن عاطفت پیر می فروش، می و ساغر و می فروش و صاف با یکدیگر تناسب دارند. از دیگر سوی روشن و صاف نیز در این مصرع، یعنی در مصرع دوم، با یکدیگر تناسب دارند. هم حروفی ر در این بیت در خور تأمل است. بیت سوم: جاه و دولت و صدر. ببینید، جاه به معنی مقام، دولت و صدر مثل صدر الوزراء، این واژگان نیز با یکدیگر تناسب دارند. جاه و پاک و یا جاه و باز، ببینید، هم آوازند، هم آهنگند، هم وزنند، اما هم روی نیستند، سجع متوازنند. رند و پاک باز با هم تناسب دارند. عشق و رند سجع متوازنند. عشق، رند، حرف آخرشون یکی نیست ولی هم وزنند. رندان و عشق با یکدیگر تناسب دارند. هم‌آوایی سه در مصرع دوم، املاء صاد و سین اصلا مهم نیست، آوا مهمه. بیت چهارم: زن بد و پاکدامنی در این بیت در طباق و تضاد یکدیگرند. زن بد و پاکدامنی بسیار با یکدیگر متفاوتند. من و بد سجع متوازنند. آلوده و پاک آرایه طباق و یا تضاد رو برای ما تضمین می کنند. جامه و دامن با هم تناسب دارند. دردکشی و خرقه، البته در پاره ای از نسخه ها جامه، هیچ فرق نمی کند، در تضاد یک دیگرند، زیرا خرقه اساساً وسیله پرهیزکاری و زهده، اما دردکشی طبیعی است که با خرقه تناسبی ندارد و در طباق یکدیگرند. هم حروفی د: از دیگر سوی زن، زن و گمان، و من سجع متوازی اند. میبینیم که زن و من هم وزنند، هم حرف آخرشون یکسانه. اما بیت پنجم: شهباز دست، نشیمن و پادشاه و هوا با هم تناسب دارند. دست و است سجع متوازی اند با هم، هم وزنن، هم روی هم هستن. آرایه ایهام تناسب در میان واژگان شهباز و پادشاه و هوا، زیرا هوا در این بیت به دو معنیه، هم به معنی اشتیاق، آرزو، و هم فضا رو، جو حاضر رو میگویند. شه و پادشه هم تناسب دارند، هم به نظر ما جناس مکررند. پادشه، شه، و یا میتواند به تعریف دقیق تر آرایه جناس اشتقاق باشد. بیت ششم: بلبل و زبان عذب، زبان شیرین، با یکدیگر تناسب دارند. قفس و بلبل با یکدیگر آرایه تضاد رو برای ما تضمین می کنند. سوسن و خاموش با یکدیگر طباق دارند. سوسن و لسان تناسب دارند، زیرا عرض کردیم سوسن نماد گویایی در گل هاست. لسان که عرض کردیم لسان عذب و خاموشی، لسان نماد گویایی است، خاموشی طبیعی است که آرایه تضاد رو با یکدیگر فراهم می کنند. حیف واژه است کاملا ایهامی، در آغاز به شبه جمله شبیه که به معنی افسوس به کار میره، لیکن حیف به معنی ظالم و بیدادگری نیز هست که به تفصیل بیان داشتیم. اما حیف و عذب سجع متوازی اند با یکدیگر، هم حروفی نه در این بیت در خور تأمل است. بیت هفتم، آب و هوا و خاک با یکدیگر تناسب دارند. فارس و خاک سجع متوازنند، ببینید فارس خاک سجع متوازنند، هم وزنند ولی هم روی نیستند. آب و خاک سجع متوازنند، آب خاک هم وزنند. پرور و همره سجع متوازنند، پرور همره. سفله و خیمه سجع متوازی اند، اینجا دیگه متوازی، سفله خیمه همون صدای آخرشون یکیست و هم هم وزنند. خاک و بر میوه شاید با یکدیگر تناسب دارند. پرور و بر سجع مترفند، هم حروفی ر و نیز حرف که در مصرع دوم در خور تأمل است. بیت هشتم، قده و کشیدن و بزم با هم تناسب دارند. بزم و پرده و برفکندن نیز به گونه‌ای با هم تناسب دارند. زیر و بر با یکدیگر تضاد دارند. خرقه و خاجه سجع متوازی اند، همگونند و از دیگر سوی هم حروفی ر در این بیت در خور تأمل، چندین بار حرف ر شنیده میشه در این بیت. بیت نهم، منت و مواهب و طوق گردن با یکدیگر این واژگان تناسب دارند. و از دیگر سوی من و گردن سجع مترفند یا سجع همسوی یا هماهنگ، اما در و من سجع متوازنند. و باز در پایان خجسته و موهبت یا موهبت با یکدیگر تناسب دارند. این غزل در بحر مضارع مسمن اخرب، حالا مکفوف محذوفش هم اگر نفرمودید هیچ مانعی نداره، یعنی دو بار افاعیل این غزل دو بار مفعول و فاعلات و مفاعیل و فاعلونه، که بحر مضارع سومین و دوست داشتنی ترین بحر خواجه حافظ از نظر ملودی و آهنگ. بحر مضارع سومین بحری است که خواجه بسیار دوست می‌داره و در این بحر 80 غزل سروده. تقطیع، مفعول و 40 سال و فاعلات و بیش و رفت و مفاعیل و که من لاف و فاعلون میزنم، مفعول و کس چاک فاعلات و ران پیره، مفاعیل و مغان کم تا فاعلون رین منم. تا فردا وقت خوش. چل سال بیش رفت که من لاف میزنم، چل سال رفت و بیش که این لاف میزنم، که از چاکران پیر مغان کمترین منم. چل سال هست و بیش که این لاف میزنم، که ساکنان دیر مغان کمترین منم. هرگز به یمن عاطفت پیر می فروش ساغر تهی نشد ز می صاف روشنم. از یمن عشق و دولت رندان پاک باز پیوسته صدر مصطبه ها بود مسکنم. در شان من به درد کشی زن بد مبر، کالوده گشت خرقه ولی پاک دامنم. شهباز دست پادشهم، یارب از چه خواست؟ از یاد بردند هوای نشیمنم. شهباز دست پادشهم، این چه حالت است که از یاد رفته است هوای نشیمنم؟ حیف است بلبلی چو من اکنون در این قفس، با این لسان عذب که خاموش چو سوسنم. آب و هوای فارس عجب سفله پرور است، کو همرهی که خیمه از این خاک برکنم؟ آب و هوای پارس عجب سفله پرور است، کو هم دمی که خیمه از این خاک برکنم؟ حافظ به زیر خرقه قدح تا به کی کشی؟ در بزم خواجه پرده ز کارت برافکنم. توران شه خجسته که در من یزید فضل شد، منت مواهب او طوق گردنم.